فردا میشنوید. سال نو میلادی در برخی کشورهای جهان آغاز شد. جمهوری لتونی از اول ژانویه به واحد پولی یورو میپیوندد. ایران قاچاق مواد منفجره به بحرین را تکذیب کرد. سلام، شب شما خوش. من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. جشنهای آغاز سال نو میلادی در بخشهایی از جهان برگزار شد و بخشهای دیگر در ساعات آینده آغاز سال 2014 را جشن میگیرند. جزایر اقیانوس آرام، نیوزلند، استرالیا، اندونزی و ژاپن و مناطق شرق روسیه با آتشبازی و حضور ده‌ها هزار نفر در خیابان‌ها فرارسیدن سال نو میلادی را جشن گرفتند. در کشورهای دیگر نیز با نواختن زنگ ساعت 12:30 سال نو آغاز می شود. با آغاز سال نو مسیحی، جمهوری لتونی هم به منطقه واحد پولی یورو می پیوندد. لتونی یکی از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق در منطقه بالتیک در سال 1991 اعلام استقلال کرد و 18مین کشوری است که به واحد پولی یورو خواهد پیوست. همزمان نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حدود نیمی از مردم لتونی از جایگزینی لت پول این کشور با یورو و تأثیر آن بر افزایش قیمت‌ها و تورم نگرانند. ایران قاچاق مواد منفجره ساخت ایران و سوریه را به بحرین تکذیب کرد. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران بحرین را به فرافکنی نسبت به مشکلات داخلی خود متهم کرد. ژنرال طارق حسن، رئیس سازمان امنیت ملی بحرین، روز دوشنبه به خبرگزاری‌ها گفته بود که قایقی حامل 50 نارنجک ساخت ایران و 295 فیوز انفجاری ساخت سوریه، همچنین مقادیری مواد منفجره از نوع TNT و C4 را روز یکشنبه در فاصله 4 کیلومتری سواحل بحرین توقیف کردند. با پایان مذاکرات کارشناسی هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در روز سه‌شنبه، رئیس هیئت ایرانی میگوید درباره چگونگی اجرای توافقنامه ژنو به تفاهم رسیدند. حمید بعیدی نژاد، رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی، به خبرگزاری ایسنا گفته است دو طرف توانستند به یک تفاهم واحد در رابطه با اجرای توافق ژنو برسند و دیدگاه‌ها و برداشت‌ها اکنون یکسان است. او افزوده که گزارش و جمع‌بندی این مذاکرات اکنون به مدیران سیاسی دو طرف ارائه می‌شود تا تصمیم نهایی را بگیرند. آقای بعید نژاد در مورد زمان اجرای توافق نیز گفته است که دو طرف پیشنهاد کردند اجرای آن از اواخر ماه ژانویه حدود 3 هفته دیگر آغاز شود، ولی این تاریخ نیز باید مورد توافق نهایی قرار گیرد. عباس عراقچی، عضو ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران، نیز با مثبت خواندن مذاکرات گفته است به احتمال زیاد هفته آینده با هلگا شمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جلسه ای خواهد داشت. نورالملک نخست وزیر عراق از 40 نماینده سنی مجلس این کشور خواست استعفانامه‌های خود را پس بگیرند. آقای مالکی در بیانیه گفت از سیاستمداران می‌خواهد با اتخاذ مواضع عاقلانه و بدون برخوردهای احساسی از کمک به القاعده، تروریست‌ها و تنش‌های فرقه‌ای پرهیز کنند. نورالملک همچنین گفت به ارتش دستور داده کنترل شهرهای استان الانبار را به نیروهای پلیس محلی بسپارد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
به دنبال افزایش پناهجویان در کشورهای اتحادیه اروپا، این اتحادیه علاوه بر نیروهای نظامی موسوم به فرانتکس، به تازگی یک سامانه ماهواره‌ای هم برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی راه اندازی کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
در آستانه سال نو میلادی 2014، اکثر کشورهای پناهنده پذیر اروپا با انتشار آمارهای رسمی از افزایش شمار متقاضیان پناهندگی خبر دادند. یکی از این کشورها آلمان است که در اطلاعیه‌ای شمار پناهجویان تا پایان ماه نوامبر 2013 را نزدیک به 100,000 تن ذکر کرده که در مقایسه با سال قبل حدود 70% فزونی نشان می‌دهد، افزایشی که از 16 سال پیش تا کنون در آلمان سابقه نداشته. چون این وضعی به طور نسبی در کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان، سوئد، هلند و چند کشور دیگر اروپایی هم دیده شده. برای جلوگیری از این افزایش، علاوه بر نیروی نظامی موسوم به فرونتکس که چند سالی است در مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا فعالیت دارد، به تازگی یک سامانه مدرن و مجهز ماهواره‌ای هم در 19 کشور اروپایی که به کشورهای عضو شنگن معروفند راه اندازی شده. این شبکه تازه اطلاعاتی فعالیت اصلی خود را در حال حاضر بر حریم هوایی دریای مدیترانه متمرکز کرده، زیرا اکثر پناهجویان آفریقایی با قایق‌ها و کشتی‌های مستعمل و ناامن از همین دریا خود را به سواحل کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا می‌رسانند. به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا، این سامانه ماهواره‌ای با اطلاعات سریعی که در اختیار مأموران می‌گذارد، علاوه بر نجات جان پناهجویان در آبها، از ورود مهاجران غیرقانونی هم جلوگیری می‌کند. مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر هم دیگر فعالیت‌های این شبکه اطلاعاتی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه شنونده دو برنامه خواهید بود. در ابتدا بخش 24 روم از برنامه قربانیان 88 رو خواهید شنید از مسیح علی نژاد، سپس بخش 19 هم از برنامه سقوط رو میشنوید از کیوان حسینی. شما شنونده این دو برنامه خواهید بود. من در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
دو موتور و هر کدام با دو سوار وارد بلوار کشاورز می شوند. سوارها مدام به اطراف سر می چرخانند. شب سیوم شهریور 1389 است. از آفتاب سوزان روز خبری نیست، اما هوا دم کرده و تبدار است. عبدالرضا سودبخش، پزشک 57 ساله‌ای که متخصص بیماری های عفونی است، حالا دیگر برگه های روی میز را در کیف دستیش می گذارد و محل کارش را ترک می کند. او ریاست درمانگاه عفونی بیمارستانی به نام امام خمینی را عهده‌دار است و یک سال گذشته در حوادث تیرماه سال 88 نیست، وقتی معترضان به نتایج انتخابات در بازداشتگاه کهریزک جان باخته بودند، او آنها را معاینه کرده، اما پس از آن نگران و آشفته به نظر می رسید. او حالا تصمیمش را گرفته که برای دیدن پسرش راهی آمریکا شود. بلوار کشاورز پر از تب و تاب رهگذران است. او مردم را می‌بیند که توی پیاده‌روها تند و بی‌توجه از کنار هم می‌گذرند. آن سوتر ولی دو موتور با سوارانی که حواسشان به اطراف است به او نزدیک می‌شوند. گام‌های عبدالرضا سودبخش آرام است، اما خودش یک سال است که ناآرام زندگی می‌کند. این را تمام اعضای خانواده‌اش دریافتند و بارها نیز از او دلیلش را پرسیدند. دامون پسر عبدالرضا سودبخش است که می‌گوید بعد از کشته شدن بازداشت شدگان کهریزک، پدرم روزهای خوبی نداشت.
من آخرین باری که با پدرم صحبت کرده بودم، میگفتن که وضع خیلی بده و این بیماری که معاینه کرده بود، بیماری کهریزک، گفته بودن که بنویسن بیماریشون مننژیت بوده که این کار نکردن. و در مورد وضعیت ایران هفته یه مارکت میگفتش که خیلی بد وضع آزمان، گفتن که میدونم ولی چند بار گفت که نمیدونید.
بهرنگ سودبخش پسر دیگر عبدالرضا سودبخش است که میگوید پدرم چند بار از آزار جنسی و نحوه شکنجه بازداشت شدگان کهریزک با خانواده حرف زده و از این بابت بسیار آشفته و به هم ریخته بود. عبدالرضا سودبخش همچنان از میان رهگذران راه میگیرد تا به خانه‌اش برسد و بار سفر به آمریکا و دیدار با فرزندش را ببندد. اما موتورها حالا به او نزدیکتر شدند. او فردا 31 شهریور ساعت 5 بامداد پرواز دارد. پسرش دامون در واشنگتن چشم انتظار اوست، اما اینجا حوالی بلوار کشاورز گلوله‌ای بنا به گفته خانواده‌اش به پهلوی او شلیک می‌شود و سپس خبر کشته شدن این پزشک این گونه به گوش دامون و همسرش در واشنگتن می‌رسد.
ساعت 11:40 دقیقه شب بود که وقت ما که زنگ زدن به خانمم گفتن که احتمالاً یه مشکلی پیش اومده، پدرم نمیتونه بیاد و یه خورده دیرتر میاد احتمالاً سفر شرف میفته. دوباره من زنگ زدم این برنامه ببینم چطوری تیکت اتفاقی افتاده یا نه، یه نفر میگفتن مثلا مشکلی واسش پیش اومده، بعد دیگه یه خورده بعد گفتن که تصادف کرده، بعد گفتن نمیدونم تو بیمارستان اخطار میشه.
این نخستین بار نبود که پای یک پزشک به پرونده کهریزک باز میشد. پیشتر رامین پوراندرجانی نیز به عنوان پزشک وظیفه کهریزک از سوی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران تحت فشار قرار گرفته بود تا علت جان باختن شماری از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک را بیماری مننژیت اعلام کند. او چنین نکرد، اما بعدها اعلام شد که این پزشک وظیفه در محل خدمت خود درگذشت. نهادهای امنیتی ابتدا گفتند رامین پوراندرجانی خودکشی کرده و سپس علت مرگ را مسمومیت اعلام کردند، اما خانواده‌اش به صورت رسمی به دستگاه قضایی ایران شکایت کردند و گفتند که فرزندشان کشته شده. مسعود علیزاده که در 18 تیر ماه 88 به دنبال راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات حوالی چهار راه ولیعصر تهران بازداشت و سپس به بازداشتگاه کهریزک فرستاده شده بود، در مورد مشاهدات خود چنین میگوید.
رامین پوراندرجانی خیلی برخورد تندی آقای مرتضوی کرده بوده با ایشون، که از حتی ایشون به دفتر آقای مرتضوی هم رفته بودن ولی ایشون امضا نکرد اون برگه مننژیتو.
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران اولین کسی بود که مدعی شد کشته شدگان کهریزک در اثر بیماری مننژیت جان دادند. حتی نمایندگان مجلس نیز وارد میدان شدند و طی گزارشی ادعای سعید مرتضوی را رد کردند.
آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما و فقدان کولر و غیره و در نتیجه ضرب و شتم و بی‌توجهی ماموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعیت جسمی آنان بوده و اساساً طرح مسئله با عنوان مننژیت رد شده است.
اما اصرار سعید مرتضوی برای اثبات یک ادعا موجب شد تا سایه مرگ این بار به عبدالرضا سودبخش، پزشک دیگری که در مورد بازداشتگان کهریزک اطلاعاتی در اختیار داشت، نزدیک شود و جانش را جایی حوالی مطبش بستاند. سعید مرتضوی بعدها مورد حمایت شدید محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم قرار گرفته و چندین پست دولتی نیز دریافت می کند. خانواده عبدالرضا سودبخش از شاهدان عینی و کسانی که در محل کشته شدن این پزشک سکونت داشتند شنیدند که شلیک کنندگان موتور سوارانی بودند که ساعاتی را در محل پرسه می زدند. به همین دلیل شکایت به اداره آگاهی می برند و خواستار بررسی فیلم هایی که توسط دوربین های مدار بسته نزدیک مطب و بلوار کشاورز ضبط شده می شوند. از سوی دیگر بلافاصله بعد از کشته شدن عبدالرضا سودبخش، فرمانده نیروی انتظامی هر گونه ارتباط این پزشک با پرونده کهریزک را رد می کند که این امر با اعتراضات مکرر خانواده عبدالرضا سودبخش مواجه می شود.
از وزیر بهداشت گرفته تا نیروی انتظامی ما به تمامشون سعی کردیم نامه بفرستیم، درخواست کردیم که پیگیری کنن پرونده رو، ولی متاسفانه نامه‌ای که به وزارت بهداشت داده بودیم، بازداشت کل وزارت بهداشت برای کلی پیگیری کردیم، ما رو چند ماه نوشته بودش که پرونده از طریق مراجع بی‌صلاح بررسی شده و به نتیجه رسیده. مصاحبه وزیر بهداشت کرده بود که از وزارت اطلاعات خواسته بود که مثلا که بررسی بکنن پرونده رو که وزارت اطلاعات گفته بود اما یه سری دستگیری‌های کرده بود ما که بازداشت شده بودن باشه هر طور می‌گیم که به هیچ عنوان تا اونجایی که ما می‌دونیم صحت نداره. کلا هم از اول قضیه انگار که سعی نمی‌شد که عاملای ترور پیدا بشن و بیشتر سعی در توجیه قضیه به طرز عجیبی بود که مثلا میگن که به صورت قصد با انگیزه شخصی انجام شده که خب این موضوع هم پزشکا و استادای بیمارستان مریضاشون و آدم های مختلف به طرزهای مختلف اینو تکذیب کردن.
کمتر از 10 دقیقه بعد از شلیک به این پزشک شمار زیادی از مأموران در محل حادثه حاضر می شوند و از تمام صحنه ها فیلم برداری می کنند اما هیچگاه اطلاعی در مورد این فیلم ها به خانواده نمی دهند و حتی اجازه دسترسی به مدارک و وسایل بازمانده این پزشک را نیز به خانواده اش نمی دهند.
مطلب پدرم گلم کردن و حالا دنبال مدارک می گشتن یا هر چی به هر حال دیگه که خانواده ما نتونستن مطلب پدرم به رو بعد همه چی رو گشته بودن و اگر چیزی مدرکی یا چیزی بوده پیدا کردن یا برداشتن نمی دونم چون هیچ وقت ما ندستن که مدرکی سوی مطلب پیدا کردن که برای چند ماه مطلب رو بسته بودن و گلم کرده بودن.
3 سال از حادثه کشته شدن پزشکی که اطلاعات زیادی در مورد پرونده کشته شدگان کهریزک در اختیار داشت می‌گذرد. عباس جعفری دولت آبادی در مورد کشته شدن این پزشک گفته است که هیچ سرنخی از این پرونده به دست نیامده.
تمام شواهدی که وجود داره نشون میده که این چادر با برنامه بوده. افرادی بودن که هم از میتونستن با خیال راحت توی جلوی مطب منتظر بودن همین که میدونستن فرداش مثلا پدرم به خارج از کشور مسافرت بده افرادی که این کاری کردن با هدف جلوگیری از زهم خودشون اینکه پدرم میخواست این اطلاعات در مورد کهریزک رو به خارج از کشور بیاره و اینجا مثلا به حالت اینکه فرار بکنه و مثلا خارج از کشور مصاحبه بکنن میخواستن جلوی این کارو بگیرن.
عبدالرضا سودبخش کارشناس پزشکی قانونی کشور بود و جسد کشته شدگان را به گفته خانواده‌اش پس از مرگ نیز معاینه کرده بود.
من میدونم که تحت فشار بوده که پدرم بازم توی همچین شرایطی قرار داشت بازم حاضر به نوشتن گواهی دروغ نمیشد و همین کار رو میکرد.
پرونده کشته شدن عبدالرضا سودبخش نیست مانند پرونده رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه کهریزک بدون هیچ پاسخ روشنی در دستگاه قضایی ایران به بایگانی سپرده شد اما فرزندانش میگویند دفاع از حق بیمار وظیفه اخلاقی انسانی و حرفه‌ای یک پزشک است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
الو الو اینجا تهران متعجب خائن خلاص کنجاست
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت
آلوده گذاری
نکرده.
من فکر الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32 قسمت 19 نخست وزیر مردم.
در قسمت پیشین شنیدیم که کنارگیری مصدق در روز 25 تیر و نخست وزیری احمد قوام با مخالفت گسترده مردم روبرو شد و در پی قیام روز 30 تیر مصدق بار دیگر به قدرت بازگشت. در این قسمت از تأثیر وقایع 30 تیر بر مصدق و دوره دوم نخست وزیری او خواهیم گفت. دوره دوم نخست وزیری محمد مصدق از روز 5 مرداد ماه سال 31 و با رأی اعتماد مجلس شورای ملی به کابینه جدید آغاز شد. این بار نام وزارت جنگ به وزارت دفاع ملی تغییر کرد و البته مصدق خود وزارت دفاع را به عهده گرفت. از اینجای کار تاریخ برای تاریخ نویسان یک پیچ تازه را ترسیم می کند. گویی سرنوشت محمد مصدق و نهضت ملی کردن نفت از روز 30 تیر به سوی دیگر می رود. و امروز گفتن اینکه این مسیر تازه برای مصدق عاقبتی روشن نداشت چندان دشوار نیست، چرا که او به هر حال حدود یک سال بعد از وقایع روز 30 تیر سرنگون شد و به زندان افتاد. اما آیا در آن پایان دراماتیک 30 تیر هم نقشی داشت؟ عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد معتقد است که بله، نقش داشت. چرا که
من فکر میکنم تأثیر زیانباری برش گذاشت، برای اینکه عملا به این باور رسوند دکتر مصدق رو که شاه دیگه هرگز جرأت حرکت علیهش رو نخواهد داشت. این گمان درست رو پیدا کرد که اون که در 20 مرداد هم وقتی که اطرافیانش میگن اگه مجلس منحل کنین شاه بر کنارت میکنه، میگه جرأت نمیکنه شاه. این نتیجه 30 تیر بود. فکر میکرد که اون ائتلاف کماکان پشتشه و به همین خاطر میتازوند، در حالی که بعد از 30 تیر هر روز میبینیم که درون ائتلاف شکافی پیدا شد. بقایی رفت، کاشانی رفت، ولی دکتر مصدق کماکان گمان داشت که چون مستحضر به مهر ملت ایران هست که به نظر من بود، از لحاظ سیاسی هم میتونه به همون سیاقی که در مثلا 30 تیر عمل کرده عمل بکنه، که معلوم شد این محاسبه کاملا اشتباه بود.
این نظری است که از سوی محققین دیگر نیز تایید می‌شود. هوشنگ نهاوندی از آن جمله است، پژوهشگری که تا پیش از انقلاب به عنوان رئیس دانشگاه تهران یا وزیر علوم و وزیر مسکن خود عملاً از مدیران عالی رتبه نظام بوده.
ظاهراً غرور ملیش، غرور شخصیش زیادتر شد. من هرگز در عمرم مصدق ندیدم، از آغاز حکومتش تا پایان حکومتش به سالها بعد در اروپا بودم، ولی به نظر کسانی که با مرحوم مصدق از نزدیک کار میکردن، من با چند نفرشون خیلی به تفصیل صحبت کردم در این مورد، مرحوم دکتر نصیری که رئیس کل بانک ملی بود، مرحوم دکتر عالمی که خیلی به مصدق هر دوتاشون به خصوص عالمی نزدیک بودند که وزیر کار بود، همه اینها در مصدق بعد از 30 تیر یک نوع غرور و رضایت از خود دیدن. و خب شاید هم یک حدی طبیعی انسانی دیگه، قدرتی پیدا کرده بود، دیده بود که کسانی رفت در خیابونها فریاد میزنن یا مرگ یا مصدق، به خودش خیلی مغرور شده بود.
اما این تنها مصدق نبود که بعد از 30 تیر تغییر کرد. کابینه او و اطرافیان او نیز آرام آرام تغییر کردند. در واقع نگاهی به نامهای کابینه نخست مصدق در بهار سال 30 و مقایسه آن با کابینه دوم در تابستان سال 31 نشان می‌دهد که سلایق سیاسی و گرایش‌های اعضای دو کابینه تفاوت‌های جدی دارند. در کابینه نخست چهره‌ای مانند فضل‌الله زاهدی وزارت کشور را به عهده داشت، یک نظامی کهنه‌کار که سال‌ها از نزدیکان مورد اعتماد رضا شاه بود، یا امیر تیمور کلالی زمیندار نزدیک به قوام وزارت کار را به عهده گرفته بود. اما در کابینه دوم از این نام‌ها دیگر خبری نیست، بلکه برعکس، این بار چهره‌های عموماً جوانتر با گرایش جبهه ملی زمام امور را به دست گرفتند. مجید تفرشی میگوید تغییرات عمیق و کلیدی در ترکیب اطرافیان نخست وزیر یکی دیگر از تأثیرات وقایع 30 تیر و بازگشت مصدق به قدرت بود.
بعد از 30 تیر دولت مصدق کم کم یک کاسه میشه، یعنی یک عده از نیروهای تندرو و نسبتاً جوانی که حرف شنوی از مصدق داشتند تقریبا حکومت رو قبضه میکنند. به نظر میرسه که مصدق دیگه نیاز چندانی و احساس نیاز چندانی نمیبینه که از دیگران کمک بگیره، ائتلاف بگیره. تصورش این بوده که خیلی علیهش دارن خیانت میکنن و باید اون حلقه اطرافیان خوش تنگ و تنگتر بکنه و فقط آدمایی که باهاش خیلی صمیمی و نزدیک هستن دور خوش دیگر داره و ماجرای اونقدر اقتدار و محبوبیت مردمی داره که میتونه ماجرای نفت خودش هرجوری دوست داره حل بکنه و نیازی به کمک دیگران نداره. این هم به نظر من یک سوء محاسبه بود که کمک کرد به تشتت نیروها و مصدق در واقع از واقعیت اجتماعی دور کرد و مخالفین مصدق هم خیلی متحد کرد باهاش و در واقع باعث شد که ماجرا به این نحو پیش رفت که هر دو طرف برای حل و فصل مشکلات سیاسی داخلیشون عملاً به منافع ملی لطمه زدن.
اما فارغ از این قضاوت مجید تفرشی، مصدق در نهایت موفق شد که بعد از 30 تیر به خواسته های خود قبل از این واقعه برسد که مهمترینشان فرماندهی کل قوا بود. یروان آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و نویسنده کتاب‌های کودتا و ایران بین دو انقلاب، معتقد است که مصدق بعد از 30 تیر از این موقعیت ویژه بهره جست تا نظام سیاسی ایران را گامی دیگر به سوی دموکراسی به پیش ببرد.
By winning the Siatir struggle, Mossadegh then of course tried to place officers he trusted.
بعد از پیروزی در کشمکش سیتیر، مصدق تلاش کرد افسرانی را که به آنها اعتماد داشت به عنوان فرماندهان ارتش بگمارد. با این کار او امیدوار بود که بتواند در انتخابات آینده از نفوذ ارتش جلوگیری کند و نگذارد که آنها برای نتیجه انتخابات مجلس تصمیم بگیرند. به همین دلیل میتوان گفت که او تلاش کرد با بیرون راندن نظامیان از سیاست، سیستم انتخابات و رأی گیری را دموکراتیک تر کند.
این میان سیتیر مناسبات مصدق و نهضت ملی کردن نفت را با یکی از بزرگترین و مؤثرترین احزاب سیاسی آن زمان نیز دگرگون کرد. حزب توده که به عنوان مهمترین حزب کمونیست کشور به رغم فعالیت زیرزمینی در آن زمان تشکیلات گسترده‌ای داشت که تحت نام سازمان‌های اقماری مانند جمعیت مبارزه با استعمار فعالیت می‌کرد. محمد سطوت که در آن زمان یک کارگر فعال حزب توده بوده و خود در قیام سیتیر در میدان بهارستان حضور داشته، در مصاحبه با انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران که مقرش در برلین قرار دارد میگوید از این روز بود که حزب توده از مخالفت پیگیر با مصدق و جنبش ملی کردن نفت دست برداشت و عملا آرام آرام به یکی از متحدان او بدل شد.
اونجا حزب توده متوجه شد که مصدق آدم به هر حال وطنیه. حالا اگر سیاست ایشون به طور کلی مصدق چیز قاجاریه بود دیگه و اینا دیدن که نه، این آدمی است که وطنشو دوست داره. این بود که به هر حال اونجا متوجه شد که سیاست چه در مورد مصدق عوض کرد، یعنی شروع به کمک کردن مصدق کرد. از اون به بعد دیگه یواش یواش سیاست ها در جهت هم دیگه چه حزب توده چه مصدق با هم چیز میکرد. منتها خب اون عوامل خارجی که فهمیده بودن که دیگه الان حزب توده راه درست خودشو پیدا کرده و بعید نیست در اتحاد با مصدق یک حکومت دموکراتیک در ایران برپا کنن، شروع کردن به خرابکاری و چی.
فردای 30 تیر ظاهر مبارزه نهضت ملی کردن نفت و در رأس آن وضعیت قدرت سیاسی رهبر این نهضت یعنی محمد مصدق دقیقاً نقطه مقابل روز 25 تیر بود که مصدق از قدرت کناره گرفته بود. مصدق بازگشته بود، قدرت افزونتری داشت، مخالفانش را به کلی به عقب رانده بود، کنترل ارتش را به دست گرفته بود، حتی از تبلیغات مداوم حزب با نفوذی چون حزب توده هم خلاص شده بود و با اختیارات ویژه‌ای که مجلس به او بخشیده بود میتوانست سیاستهایش را با سرعت بیشتری اجرا کند. گویی همه عوامل دست به دست هم داده بودند تا او تمامی خواسته هایش را عملی کند. اول اینکه تکلیف نفت را روشن کند، دیگر اینکه دست شاه را از سیاست کشور کوتاه کند. اما از این روزهای طلایی تابستان گرم چیز زیادی نگذشته بود که پیش از پایان سال 31 بار دیگر مصدق در رویارویی‌های بی‌وقفه سیاسی ناچار شد روبروی شاه بایستد و پنجه در پنجه او در یک زورآزمایی تازه شرکت کند. روز 9 اسفند ماه سال 31 شاه اعلام کرد کشور را ترک می‌کند، تصمیمی که به سرعت و برخلاف انتظار دولت مصدق را با یک بحران جدی سیاسی روبرو کرد. در قسمت بعدی ماجراهای روز 9 اسفند ماه سال 31 را بررسی می‌کنیم. چرا شاه تصمیم گرفت ایران را ترک کند؟ در این روز چه رخ داد و چگونه شاه موفق شد بار دیگر خود را به عنوان رهبر محبوب مردم تثبیت کند؟ پاسخ همه این سوالات در قسمت 20 سلسله برنامه‌های سقوط که هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رسانند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.